بسم الله الرحمن الرحیم. سر واژه ام الکتاب. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 83. هر لفظ و واژه‌ای یک اژدهای جهانخوار است و آدمخوار. ضربه‌ای بر دم اژدها در مفاهیم اساطیری چین عین واقعه لمس انسان با واژه هاست. هر واژه‌ای چون دریده شود، اژدهایی بیرون می‌جهد. واژه‌ها اژدهایند. از حدود 3000 سال پیش، واژه اتم در دهان فلاسفه یونان افتاده بود که معتقد بودند که جهان هستی از ذرات بنیادینی به نام اتم پدید آمده است و حتی فلسفه اتمیسم تا قرن‌ها متداول بود تا اینکه بالاخره این واژه به صورت بمب اتمی بر سر بشر فرود آمد، به صورت یک اژدهای آتشبار. آن موقع‌ها کمترین علمی درباره ماهیت ماده و اتم وجود نداشت و اتم فقط یک واژه بود، یک ایده محض واژه‌ای، و به تدریج در طی قرون مبدل به دانش و فن شد و خود را آشکار ساخت و قدرتش را به ثبوت رسانی، منتها به قیمت نابودی انسان. پس واضح است که این واژه است که بر انسان سلطه ای افسانه ای دارد و نه انسان بر واژه. اینشتین خوابش را نمی دید که نظریات و اقدامات علمی و بشر دوستانش منجر به بمب اتمی گردد. در اوپانیشادها نیز ذات هر پدیده ای و نفس واحد تشکیل دهنده انسان و طبیعت چیزی به نام اتم می باشد. این واژه هم به لحاظ تلفظ و هم معنا عین اتم است و مصدر اصلی اتم همان اتم است و نون آخرش نوعی صفت سازی به شمار می رود، مثل برحما و برحمن. ولی اتم ذات کلی جهان را در دل پدیده ها منظور دارد و نوعی روح شناسی است، نه ذره شناسی مادی. کلن ذره اندیشی ریشه در تفکر غربی بشر داشته است و سیر تکامل دانش نیز در همه جوانب به سوی علم ذره ها رفته است. میکروب شناسی، اتم شناسی، ژن شناسی، فوتون شناسی و امثال هم. و در چنین غایت هایی بوده که اژدهای واژه ها صورت یافته و آشکار گشته است. آیا ویروس ایدز یک اژدهای کوچک نیست که آسایش را بر بشر حرام کرده است؟ آیا علم ژنتیک به صورت یک اژدها به جان ماهیت عالم حیات نیفتاده و ماهیت انسان را جنی می سازد؟ یعنی ژنی؟ آیا تشعشعات اتمی به صورت آتش اژدهای تکنولوژی اتمی نیست که حیات بشر بر روی زمین را به مهلکه انداخته است؟ همانقدر که غرب ذره اندیش بوده است، شرق هم کلندیش بوده است. ذره اندیشی منجر به تکنولوژی شده و کلندیشی هم منجر به عرفان گردیده است و اینک عرفان و تکنولوژی روی در روی یکدیگر ایستاده است. عارف و ربات، امام و دجال. دجال به معنای دروغگو و فریبکار بزرگ است تا آنجا که خلاف واقع را عین واقعیت نشان می‌دهد. دج به معنای جامد و بیروح و ثقیل می‌باشد. دجال به عنوان صفت یعنی منجمد کننده و بیروح سازنده، یعنی مجسم کننده. مجسم کننده چه چیزی؟ واژه ها. این همان بت و بت سازی است که گویی عین خداست که باید پرستیده شود. آیا جهان صنعت همان جهان منجمد سازی نیست؟ آیا محصولات صنعتی ثقیل ترین و بیروح ترین پدیده های جهان نیستند؟ اینها همان تجسم واژه هایند و ظهور اژدهای واژه ها، دجال ها، بت های عظیم و آدم خوار. این بت‌ها به راستی آدمخوار و جهانخوارانند و کل بشریت به پایشان قربانی می‌شود. فقط مجسمه زئوس نبود که آنقدر قربانی گرفت. فقط در یونان باستان بود که به پای مجسمه‌های اساطیری انسان‌ها را سر می‌بریدند. یعنی سرزمین ذره پرستی و اتمیزم. و اینک نیز بت‌های غول پیکر صنعتی کل بشریت را به پای خود قربانی می کند. اژدهای تکنولوژی. تکنولوژی در لغت یونانی به معنای کشف حجاب و برون افکنی است که تماماً مربوط به واژه‌ها می باشد و در واقع برون افکنی اژدهای بطن واژه هاست. واژه‌ها اتم‌های تشکیل دهنده چیزی در انسان هستند که روح، روان، نفس، اندیشه، معنویت، احساس و اراده نامیده می شود و کل انسانیت انسان را پدید می آورد. انسان به میزانی که خود در نزد خودش پوچ و بی‌معنا می شود، مجبور به تعمق و نقد در خود می شود و معنایی برتر از خود می آفریند. پس هر واژه و معنایی از بطن ابطال و خرابات واژه ها و معانی دیگر سر بر می آورند. انسان به میزانی که در جهان تنها و فقیر می شود، امکان خودشناسی می یابد و به قلمرو واژه ها و معانی بنیادی راه می یابد. به میزانی که بسیاری از واژه ها و بت‌های واژه‌ای در نظرش می‌شکنند و پوچ می‌شوند، انسان به خودش رو می‌کند و واژه‌های خودی‌تر را کشف می‌کند و به قلمرو واژه انسان شبیه من انسان وارد می‌شود. این کتاب را حدود 5 سال پیش افتتاح کردم، ولی دربش به رویم باز نشد تا همکنون. چرا؟ زیرا هنوز به اندازه کافی روی به واژه ازلی ننموده بودم و با تمام وجودم آن واژه را به عنوان تنها واژه بر زبان نرانده بودم و هورا تو خطاب نکرده بودم و تماماً از خود ننموده بودم. بدین گونه بود که هوی واژه ها در وجودم مبدل به توی واژه ها شد و رخ نموده و اسرارش را آشکار می سازد. حدود 1 سال پیش و هنگام سحر که غرق در واژه الله بودم، به خواب رفتم و در حال خواب 4 نفر از عرازل و تبهکاران که از بستگانم بودند، هر یک با دشنه‌ای آخته به من حمله ور شدند و شاید بیش از 100 ضربه بر من فرود آوردند که حتی یکی هم به من اصابت ننمود. این در حالی بود که کمترین دفاعی نداشتم و تازه از خواب برخاسته بودم. آنان از وحشت جملگی تار و مار شدند و 2 تن از آنان دستگیر و زندانی گشتند که آنها را عفو کردم و به خانه‌شان فرستادم. یکی از آنان اعتراف کرده بود که فلانی 2 تا شده بود و ما نمی‌دانستیم که به کدام یک چاقو بزنی. این از آثار حضور واژه الله در من بود که مرا 2 تا کرده بود. ال و لا، بود و نبود، من تو. آخرین مرحله تکامل الفبا همانا نقطه بوده است. همانطور که سرآغاز پیدایش اندیشه علمی منطقی، در ریاضیات نیز کشف فرضیه نقطه و صفر بود که سنگ زیربنای حساب و هندسه اقلیدوسی می باشد. پس کشف نقطه در الفبا و نگارش و نیز در ریاضیات که شعبه دیگر علم واژه هاست، به مثابه سرآغاز نوینی از تمدن بشر است. همانطور که خط در هندسه متشکل از نقطه هاست و حاصل حرکت نقطه است، الفبا نیز که خطوطند حاصل حرکت نقطه است. پس خط هندسی و خط نگارشی هر 2 منشأ واحد دارند و در مرحله خاصی از تاریخ پدید آمدند. هر جمله با حرکت نقطه آغاز می شود و در پایان به 1 نقطه ختم می شود. کل جهان هستی نیز از 1 نقطه ازلی آغاز شده است که در حکمت اسلامی موسوم به نقطه اولی می باشد که برخی از عارفان خود را همان نقطه خواندند. تصور این که جهان هستی روزی 1 نقطه لامتناهی بوده است مطلقاً در اندیشه نمی گنجد. زیرا آن نقطه بایستی در فضای مطلق و خلأ بی انتها حضور داشته است که مستلزم معنای مکان است. پس خود این مکان دارای معنای هستی است. هستی تهی از موجودات و فقط دارای 1 نقطه وجود مادی. به لحاظ دانش کیهانشناسی مدرن، چون این نظریه ای کاملا غالب و قابل تفسیر علمی نیز کما بیش بوده است. ولی مسئله خلع دارای معنایی نه علمی و نه فلسفی نمیتواند باشد. ولذا این یک نظریه و ایده محض است که در نظریه انفجار بزرگ تبیین شده است که گویی انفجار همان نقطه در فضای مطلقاً تهی از ماده بوده است و این نقطه مستمراً در حال توسعه و تکثیر است و ذرات و کرات را پدید می آورد. خلع مطلق که عین عدم می نماید نیز خود موجب انبساط و کثرت مادی آن نقطه متصور می شود. این یک صحنه سازی سینمایی علمی است و هرگز نتوانسته یک توصیف واقعا جامع و علمی و فلسفی یابد، زیرا با کل اصول مفروض اولیه اش در تضاد می افتد. تضاد متناهی لا متناهی، تضاد عدم وجود، تضاد حد و بی حدودی. نقطه بنا به تعریفی که دارد حتی یک ذره بی نهایت کوچک هم نمی تواند باشد و بلکه این نبودن مطلق است. در واقع نقطه همان تصور ذهنی و بیان منطقی و دیالکتیکی عدم است. پس این عدم است که در تصور و تعریف چیزی به نام نقطه بر قلمرو حیات بشر وارد شده و او را چنین کرده است. نقطه همان نقطه آغازین اندیشه و دانش و تمدن بشر است. کل دانش و فن و فرهنگ و مدنیت بشر محصول حرکت نقطه در ذهن بشر است. جنبش و انفجار تدریجی نقطه. آن انفجار بزرگ یا بیگ بنگ در فیزیک نظری یک واقعیت بشری در روان و تاریخ است و چه بسا این دو انفجار در درون و برون انسان همزمان و توأمان رخ داده است و هر آنچه که در برون پدید آمده در درون انسان خوانده و فهم و محسوس شده است و بالعکس نیز. توأمان و همزمان و گام به گام. این واقعه مصداق آن کلام در بداها و سخنان علی علیه السلام است که انسان را جهان اصغر و جهان را انسان اکبر می داند. عمر 7000 ساله تمدن بشری بر روی زمین که همان تاریخ حرکت نقطه و پیدایش واژه است، همانطور که در کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان نشان دادیم، دقیقا همان خلقت 7 روزه عالم و عالمیان است. این همان است. همانطور که در قرآن آمده، هر 1000 سال بشری در نزد خدا 1 روز محسوب می شود. این که کل جهان هستی در ازل یک کلمه بوده و آن کلمه نیز از نقطه ها بوده و آن نقطه ازلی همان عدم بوده و آن عدم در واقع وجود خدا بوده است. همانطور که گفتیم در فرهنگ عرب سر به نقطه‌ای در دل میگویند که کانون ازلی روح و حق و نور وجود است و در واقع همان حضور خداست. پس سر نقطه در واقع سر سر است. پس یک نقطه و سر در دل است که همان روح کل هستی است و یک نقطه و سر هم در سر است که همان نقطه اتمی و هندسی می باشد که ذره مادی جهان و عنصر بت است. آن نقطه در غرب و این نقطه در شرق آغاز به حرکت نموده است. آن یکی به بمب اتمی و این یکی به امام یعنی انسان حکیم منجر شده است و سرنوشت نهایی بشر بر روی زمین حاصل رویارویی ظهور این دو نقطه است، نقطه سر و نقطه سر. در عرفان شیعه علی علیه السلام را مظهر نقطه بی بسم الله می نامند و نیز امام 12 را در ظهور جهانیش مظهر 4 حرف میم، ه، میم، دال یا محمد می خوانند. و حتی امامان قبل از ایشان همواره ایشان را محمد که نام واقعی اوست نمی خواندند، بلکه او را میم، ه، میم، دال می نامیدند. در اینجا به یاد حروف مقطعی قرآنی می افتیم که معروف به اسرار قرآن است، مثل الف لام میم یا تا ه و یا سین. و گویی ظهور آن نقطه اولی یعنی امام مبین در آخر الزمان همانا ظهور سر حروف میم ه میم دال می باشد. در تاریخ تصوف اسلامی حتی فرقه هایی پدید آمدند که موسوم به نقطبیه و حروفیه بودند. کلن اهمیت اسرار حروف و واژه و نقطه و مخصوصاً اسماء الهی در هیچ مذهبی چون اسلام و خاص عرفان اسلامی شدید و واضح نبوده است. فرقه اسماعیلیه به عنوان یکی از قدیمی ترین فرقه های امامیه نیز بر این امر تأکیدی تام داشته که به تدریج کمرنگ گشته و به نسیان سپرده است. تأکید بر این امر در فرقه های صوفیه موجب ظهور علما و نوابقی بزرگ در قلمرو فلسفه و طب و علم کلام و نجوم و ریاضیات بوده است. اکثریت نوابق بزرگ جهان اسلام برخواسته از این فرقه های مذکور بودند، مثل بو علی سینا و خواجه نصیر طوسی و شیخ بهایی و عطار نیشابوری و مولای رومی و فخر رازی و دیگران. در قلمرو به اسرار حروف و واژه ها نوابق حیرت آوری نیز در جهان سیاست در تاریخ اسلام پدید آمدند که حسن صباح یکی از مشهورترین آنهاست و نیز خواجه نظام الملک و خواجه نصیر و شیخ بهایی. چون این تأکید و اهمیتی در جهان اسلام اساساً از منظر عظمت و سر متافیزیکی و الهی و روحانی بوده است تا علوم مادی. حالان که مشابه چون این اهمیتی در یونان و کلن مغرب زمین بر جنبه دانش فنی بوده است که از بانیان نخستین این امر همان تالس و فیثاغورس و اقلیدوس و بقراط بودند که جزء نخستین دانشمندان تاریخ تمدن غرب محسوب می شوند و بانیان علم حساب و هندسه و فیزیک و طب محسوب می شوند. سر نقطه و نقطه شناسی در غرب مولد تکنولوژی شد و در شرق و جهان اسلام هم مولد عرفان گردید. سر نقطه و نقطه به عنوان سر سینه و کانون هستی مطلق و الوهیت در انسان در برخی حکیمان النائی یونان نیز مطرح بوده که جورجیاس و پروتاگوراس و پارمینیدز و زنون از آن جمله اند که به سرعت توسط فلاسفه اتمیست و افلاطون و ارسطو و پیروانش بمباران شد و از صحنه تاریخ اروپا محو گشت. این جانب یک بار دیگر در کتاب حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان مبادرت به احیا و معرفی این حکمت نمودم و حق این حکیمان و تهمت‌های دروغین که افلاطون به آنها نمود را آشکار کردم و نشان دادم که مغلطه‌گری فلسفی یا سفسطه نه متعلق به این حکیمان توحیدی بلکه از آن خود افلاطون است که در کتاب دیالوگ کاملا خودنمایی می کند و به تناقض پرستیش مفتخر است و تناقض را عرش معرفت می خواند و معرفت قلبی را منکر می شود. کل حکمت اشراق محصول تأمل متفکران ریشندیش بر آستانه سر واژه ها بوده است که در فلسفه اروپایی نیز کسانی چون فلوتین را پدید آورده است که در نزد حکیمان مصری سر واژه می آموخته است. حق ذاتی واژه ها به واسطه دل دریافت می شود و به واسطه منطق ذهنی حد اکثر در مقام سر قرار می گیرند و مگو می شوند. کل تصوف اسلامی محصول سر واژه هاست که به صورت اذکار دائمی بر زبان و در ذهن و سپس در دل نجوا می شود. یا الله، یا علی، یا حی، یا حق، یا بود و امثالهم. ولی این واژه های ازلی و کلیدی که در واقع شاه واژه هایند جز در بستر تقوای فزاینده و زهد و ساده زیستی و زندگی صادقانه مؤثر نمی افتند و اسرار روحانیشان را در وجود سالک هویدا نمی سازند. آن هم تحت تعلیم و اطاعت محض یک پیر عارف که خود اسوه یکی از این شاه واژه هاست. سماع عارفان نیز در واقع کلاس درس علمی القاء و تلقین این واژه های مقدس به صورت جمعی تلقی می شده است. سر واژه به معنای نقطه قلبی واژه است، یعنی آن نقطه از سینه که آن واژه را به همت هوای هو بر زبان می آورد. آنچه هم که فلسفه و یا حکمت چیزی خوانده می شود، در واقع فلسفه یا حکمت نام آن چیز است. یعنی سر واژه‌ای می باشد و لذا تماماً معطوف به نقطه است. نقطه دل. انسان تنها مخلوق صاحب رسالت است و این همان امانت است که در قرآن ذکرش رفته است، که به زمین و آسمان ها داده شد و از پذیرش آن سر باز زدند و به هر حال انسان پذیرفت. این همان رسالت یافتن سر وجود است که در سر واژه و نهایتاً سر نقطه نهفته است، که همان سر عدم است که وجود یافته است. نقطه همان مرز بین وجود و عدم است، حداقل وجود است، فرض وجود. نقطه نخستین ایده در بشر بوده است و مبدع و منشأ همه ایده های دیگر است. رجعت به واژه و نقطه همان رجعت به مبدع اندیشه و دانش و معنویت و مدنیت است.